با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی یک شنبه 22 تیر ماه 1399 خورشیدی، یک روز گرم تابستانی، یک روزی که آغشته است همچنان به نفسهای کرونا و همچنان کرونا محور بسیاری از خبرها و اخبار روز، نگرانیها همچنان ادامه داره، هشدارها همچنان به راهه و شهروندانی که این روزها رو دارند زیر سایه تردید کرونایی زندگی می‌کنند. در ارتباط با کرونا برای شما در این مجله نیمروزی بیشتر خواهیم گفت، مطالب مفصل دیگری هم داریم که به اونها رسیدگی میکنیم، همراه میشیم با یک روزنامه نگار تا ببینیم که چه میگذرد در حول و حوش کرونا در ایران و مطالب دیگر. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم و همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. مسئول ستاد مبارزه با کرونا در تهران در نامه‌ای به استاندار تهران خواستار ممنوعیت تجمعات بیش از 10 نفر در شهر تهران شده است. بر اساس دستور علیرضا زالی، همچنین باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های کشتی و رزمی، استخرهای سرپوشیده و همه باشگاه‌های بدنسازی به مدت 1 هفته تعطیل خواهند بود. استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی نیز گفته است که با توجه به افزایش روند ابتلا به کرونا در استان تهران، برگزاری مراسم عروسی در تالارها و مراسم عزا در مساجد ممنوع است. همزمان گزارش هاکیس استانهای گیلان و خراسان از افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا گزارش دادند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات مربوط به سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین احتمالاً تا پایان سال به جمع‌بندی خواهد رسید. به گفته محمود واعظی، شیوع بیماری کرونا مذاکرات میان تهران و پکن را عقب انداخته است. وی در این حال اضافه کرده در سند مذکور طرفین درباره جزایر کیش و قشم و یا اینکه تعدادی نیروی نظامی چینی بیایند وارد نشدند. محمود واعظی همچنین گفت که جمهوری اسلامی درباره به عبارت وی چنین شرایطی با روسیه هم مذاکره می کند. دولت جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری های جامع جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین تصویب شده، ولی هنوز جزئیاتی از آن را منتشر نکرده است. انتشار گزارش ها درباره تصویب طرح مذکور با بازتاب گسترده‌ای در شبکه های اجتماعی مواجه شده. برخی از شخصیت های سیاسی از جمله شاهزاده رضا پهلوی درباره پیامدهای آن هشدار دادند. سازمان هواپیمایی کشوری در ایران در گزارشی درباره سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی گفته هواپیما هنگامی که هدف قرار گرفته در ارتفاع و موقعیت عادی و در مسیر صحیح به عبارت آن گزارش پروازی قرار داشته است. گزارش 17 صفحه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری که روز گذشته منتشر شد میگوید هواپیما دارای مجوز پرواز از مراجع نظامی بوده، بر اثر خطای انسانی که هواپیما را هدف در حال نزدیک شدن به سامانه پدافند تشخیص داده سرنگون شده است. این گزارش همچنین میگوید سامانه پدافندی قبل از شلیک موفق به برقراری تماس با مراکز بالاتر خود نشده است. هواپیمای مسافری اوکراینی با 176 سرنشین 18 دی ماه گذشته دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفت و کلیه سرنشینان آن کشته شدند. جمهوری اسلامی تا کنون از تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به اوکراین خودداری کرده است. مقامات اوکراین با ابراز نارضایتی از رفتار تهران در مورد مسائلی چون مسئولیت سرنگونی هواپیما، عذرخواهی و پرداخت غرامت هشدار دادند که ممکن است به نهادهای بین المللی متوسل شوند. در میان مسافران پرواز شهروندانی از سوئد، افغانستان، بریتانیا، کانادا و اوکراین نیز حضور داشتند.
سپاس از بکتاش خمسپور که خبرها رو خوندی. بکتاش، برای شنوندگانمون، میزبان شما در این نیم روز گرم تابستونی محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا در ادامه. همه چیز تحت شعاع کرونا. در حالی که گفته می شود در سایه کرونا پاییز و زمستان سختی پیش روست. از قصد ایران برای شما خواهیم گفت برای اقدام حقوقی علیه کره جنوبی. به منظور آزادسازی میلیاردها دلار پول فروش صادرات نفت ایران. و نگاهی هم خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی و حضور شما کاربران همیشه سرزنده این شبکه‌ها و مطالبی که در این شبکه‌ها به اشتراک گذاشتید و از آن بیشتر خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید یک بار دیگه به مجله نیمروزی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم و خوشحال و خوشنود که شنونده رادیو فردا هستید. میدونید که به هر حال کرونا همچنان معضل یا بیماری مرموزیه که بار دیگه خودش رو در ایران نشون داده. معاون کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی امروز گفته بود که آمار بالای کرونا حاصل تعطیلی هایی بوده که پیش از این وجود داشت. تعطیلی فطر 14 و 15 خرداد هم به هر حال تعطیل رسمی در ایران بوده و اینها همه دامن زده. و در کنار این خبرها گفته شد که بیشتر شاهد این هستیم که شیوع کرونا در مناطق مرزی و جنوبی گزارش میشه نسبت به دوره قبل که در مناطق شمالی بود. و از طرفی هم در تهران بیش از 100 بیمارستان الان درگیر سرویس دادن به بیماران کرونایی هستند. اجازه بدید با همین پیش زمینه ها و پیش درآمد بریم سراغ همکارم سپیده بهکام که از طریق تلفن با ماست تا بیشتر بشنویم از آخرین های کرونا در ایران. سپیده، بهت سلام میکنم و منتظریم که برای ما بگی که تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم چه اخباری رد و بدل شده در این حوزه.
محمد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. الان من یک آمار کلی بدم. شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 255117 نفر رسیده و در مجموع هم 12635 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن. البته به زودی آمارهای 24 ساعت گذشته تا الان هم منتشر میشه. اما افزایش مرگ و میر و شمار بیماران در استان‌های مختلف موجب شد که هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران نامه بنویسه به وزیر بهداشت سعید نمکی و بخواد که بازگشایی‌های غیر ضروری تعلیق بشه و همینطور بر اماکن عمومی هم برای کنترل موج جدید شیوع کرونا در ایران نظارتی در واقع وجود داشته باشه. این نامه رو روز شنبه 21 تیر ماه نوشتن و گفتن که اگر میشه شرایط دورکاری در نظر گرفته بشه برای اون قشری از ادارات که امکان پذیر هستش. در تهران، استاندار تهران از روز گذشته اعلام کرد که به خاطر اینکه روند ابتلا به کرونا در واقع خیلی رو به افزایش هست، برگزاری مراسم عروسی در تالارها و مراسم عزا در مساجد ممنوع هستش و همینطور دستگاه اداری باید برگزاری هر گونه سمینار، جشنواره و همایش رو پرهیز بکنن ازش. یک موردی که پیشتر خیلی بحث برانگیز شده بود، محمد، موضوع برگزاری کنکور بود که نگرانی های بسیاری به دنبال داشت. برخی میگفتن که اصلا نباید برگزار بشه به خاطر شیوع موج جدید کرونا، اما ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که برگزار میشه کنکور، نمیشه دانشگاه ها رو تعطیل کرد و گفتش که یه سری پروتکل ها رعایت میشه، فاصله گذاری میشه و همینطور داوطلبان از ماسک استفاده میکنن.
اما اجازه بده که سپیده یک نگاهی هم داشته باشیم به وضعیتی که در به هر حال تهران فقط نیست که با کرونا دست و پنجه نرم میکنه. میدونیم که بسیاری از شهرها الان این وضعیت رو دارن. من یه اشاره هم کردم به اینکه مناطق مرزی و جنوبی الان خیلی شاهد این جریان هستش.
درسته، ما محمد، خب هر روز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارن یا در وضعیت هشدار هستن، اما صرفا همون استانها نیستن که درگیرن. مثلا الان گفته شده که خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان، خراسان شمالی در وضعیت قرمز هستن و 11 استان هم در وضعیت هشدارن. اما استاندار گیلان مثلا اعلام کرده که توی در واقع اون آمار هشدارها هست نه قرمز، اعلام کرده که در دو روز اخیر خیلی شمار مبتلایان به کرونا در این استان افزایش پیدا کرده و به مرز هشدار رسیده. در خراسان شمالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته که شمار بیماران بستری در چند روز اخیر خیلی زیاد شده نسبت به یکی دو ماه گذشته. در رئیس بیمارستان سینای شهرستان کارون در خوزستان هم گفته اوضاع خیلی بحرانی هست. 90 نفر از پرسنل بیمارستان سینا در شهرستان کارون به کرونا مبتلا شدند و تخت‌های مراقبت‌های ویژه در واقع خالی نیستش، تخت خالی ندارن. یک موضوعی هم که الان خیلی در واقع سرصدا میکنه اینه که مردم رعایت نمیکنن و مراسم رو برگزار میکنن، مراسم عزا و عروسی رو. بخشی از صحبت‌های ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت رو بشنوید در همین باره که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در این باره صحبت میکرد.
من شرمنده‌ام بگم که در یکی از استان‌ها رفتم و دیدم مثلا در طی 3 روز 19 مادر باردار رو کشف کردن بچه‌های ما، بچه‌های بهداشت ما که دستشون رو میبوسیم، مبتلا به ویروس کرونا هستن. 15 تا از 19 تا خانم باردار سابقه شرکت در یک تا چند عروسی داشتن. خب این مبتلا میشن، خودشون، مرگ و میرشون، خانوادهشون. یا ما این که مثلا یه جای یه کسی فوت کنه 4000 نفر مثلا در مجلس ختم شرکت کنن، 800 نفر علامت دار بشن، یا در یه استان دیگه 200 نفر توی عروسی مبتلا بشن.
شنیدیم صدای
ایرج حریرچی بود، بله، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما. من یه مورد رو اشاره بکنم که در همین راستا هست محمد و صحبت هم رو تموم بکنم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در همین رابطه گفته که در یک جشن عروسی که در آذربایجان غربی برگزار شده، پدر و مادر هم عروس و هم داماد بر اثر ابتلا به کرونا متاسفانه درگذشتن.
بله، سپاسگزارم ازت سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی خیلی مختصر به آنچه که در حوزه کرونا در ایران میگذره. همچنان این موضوع رو با شما دنبال میکنیم. در روز گذشته یک گفتگوی اختصاصی هم رئیس کمیسیون بهداشتی مجلس شورای اسلامی داشت آقای شهریاری با رادیوی جمهوری اسلامی ایران و به نکته ای اشاره کرد درباره اینکه تضمینی وجود نداره و گلایه کرد از دولت آقای روحانی. با هم بشنویم.
من مالا تو جلسه شورا عالی انقلاب فرنگی که هفته پیش خدمت آقای رئیس جمهور و تو شورا بودم اینو مطرح کردم. بخش شما میگین همه ماسک بزنن، آیا شما ماسک ارزان قیمت که تمام عاد جامعه بتونن تهیه کنن فراهم کردین؟ آیا شما یارانه‌ای و رایگان به خیلی از افراد دادین؟ آیا شما این که میگین تو مترو نرن، اگر کسی ماسک نداشته باشه واقعا کسی از جلشو بگیره سوار مترو نشه و یا وقتی سوار مترو شد اگر ماسک نداره پیادش کنه؟ وقتی دولت یک سری پروتکلای مینویسه، متاسفانه آقای رئیس جمهور به نظر من تفکری داره شبیه تفکر یک آدمی که میشه فکر میکرد که ایشون میتونه مشکل دنیا رو حل کنه. من اسم نمیبرم، یعنی فکر میکنن که باید همه مردم کاری بکنن، همه مردم بگیرن. ولی همه مردم بگیرن به چه قیمتی؟ چقدر از عزیزان ما ممکنه جانشون از دست بدن؟
بله، شنیدیم صحبت‌های حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رو. همراه هستیم در اینجا با سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار در مشهد، تا بیشتر بپردازیم به این موضوع. آقای مظفر مقدم بهتون سلام میکنم. صحبت‌های آقای شهریاری رو شنیدیم، به نوعی توپ رو به میدان دولت انداخت و عنوان کرد که ضمانت اجرایی وجود نداره و آقای رئیس جمهور فکر میکنه که میتونه همه مسائل رو حل کنه و به گونه‌ای داره پیش میره. اوضاع که خودتون شنیدید، تا چه اندازه صحبت‌های آقای حسین علی شهریاری فکر می‌کنید با شرایطی که شما در این تجربه می‌کنید و مشاهدات میدانی شما همخونی داره؟
من سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان شما، از جمله هموطنان عزیزم در ایران و در هر کجای جهان که هستن. اینها همه قطعات یک پازلی هست که وقتی کنار همدیگه قرار بگیرن و خون طرح کلی از شرایطی که امروز داره توصیف میشه در کشور رو ما میبینیم واقعا. حالا چه در استان تهران، چه در استان مرد، خراسان رضوی و استانهای دیگر درگیر در موضوع کرونا، ما میبینیم که شرایط رو به وخامت و بحران رفته واقعا. بنابراین نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی در واقع مسئول هستن در این شرایط که جان مردم رو، امنیت مردم رو و امنیت روحی و روانیشون رو در واقع تضمین بکنن و به نوعی حفظ بکنن این قضیه رو. اولین مسئله که به ذهن من میرسه که این وظیفه دولت بوده. دولت نباید مردم رو در دوگانه بین سلامت و معیشت قرار بده. بگی یا اینکه شما به خاطر معیشتتون خوب مردم باید بازگشایی کنن کسب و کارهاشون رو به خاطر که معیشتشون در خطر هستش.
ارتباط ما با مشهد قطع شد. همکارانم تلاش میکنن که دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. تا ارتباطمون با مشهد برقرار بشه، من خدمت شما بگم که موضوع بحث ما درباره کرونا است. از شما هم دعوت میکنیم که حتما به این بحث بپیوندید. 2042-0221-12-21-13 رو فراموش نکنید. به هر حال شما میتونید مشاهدات خودتون، تجربه خودتون از شهرهای محل اقامتتون رو بگید. همکارانم اشاره میکنن که یک بار دیگه با آقای مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، ارتباط برقرار کردیم. آقای مظفر مقدم، داشتید میگفتید که به هر حال اینها همه یک پازله و از طرفی دولت وظیفش رو اونطوری که شما گفتید نتونسته به نحو احسن انجام بده، چیزی که به هر حال حسین علی شهریاری که ما صداش رو پخش کردیم، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم بهش اشاره کرد. اما نکته اینه که واقعا دولت توان این رو داشته؟ چون در بسیاری از موارد و صحبت‌های مقام‌های رسمی اینطور به نظر میاد که مسئله عدم توانایی دولت به ویژه در اختصاص دادن بودجه های مشخص برای این موضوع محور پرسش هست و محور صحبت هست.
بله، آقای نمکی هم در واقع وزیر بهداشت حقیقت تاکید کردن در اون صحبتاشون، گفتن که حدود 1 میلیارد یورو به نظر اختصاص داده شده بود برای این مسئله کرونا و بحث سلامت که تا حالا شاید مثلا 30% خواهد پخش شده. بله، در این که الان با دولت بحران اقتصادی داره و مشکلات عدیده داره دست و پنجه نرم میکنه و خزانه خالی هستش، در این شکی نیست، همه هم میدونن در واقع. منتها در چنین شرایطی دولت پیش از اینکه این شیوع به صورت گسترده در کشور به اصطلاح بیاد و به نوعی برقرار بشه، یعنی بیماری شایع بشه، به حال از وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت خزانه خودش باخبر بود. بنابراین یه سری تدابیر نیاز بود، تدابیر فوری در درقل جلوی این قضیه به این شکلی که امروز ما داریم میبینیم گرفته بشه. در واقع آقای نمکی میگه من در 7 بهمن ماه جلسه ای داشتم و در واقع برای کنسل کردن و لغو پروازها به چین و از چین که متوجه قرار نگرفته. خب ایشون باید بیاد توضیح بده که چه کسانی کارشکنی کردن، حالا هواپیمایی کشوری بود یا جای دیگه، چرا دولت و وزارت بهداشتش این توانایی را نداشتن که بتونن در واقع در راستای پیشگیری از به صورت شیوع گسترده این بیماری اقدام بکنن. به چرا زمانی که این بیماری شروع شد به صورت اپیدمی کردن و شایع شد در کشور، اینها نتونستن با یک سری تدابیر فوری و آمار به صورت گسترش بیماری و فوتی‌ها پایین بیارن؟ از جمله که بنده در جای دیگه هم عرض کردم مسئله قرنطینه سازی به مدت چند هفته یا حتی چند ماه در تمام دنیا معمولا یک جور مورد توجه قرار گرفت. ما در ایران خیلی به صورت جست و گریخته داشتیم.
خب یه مسئله است آقای مظفر مقدم، همین مسئله دوگانه معیشت و سلامت که بارها روش تاکید کردن، گفتن که مانعی بوده برای این که بخوان قرنطینه بکنن به دلیل اینکه به هر حال توان اقتصادی وجود نداشته که بخوان به اون قشری که کم درآمد هستن درآمدی رو در اختیارشون بگذارن، مثل کشورهای دیگه که ما شاهدش بودیم این اتفاق افتاده.
بله، اچه خدمتتون درسته، این مسئله دوگانه معیشت سلامت رو مطرح کردن، ولی این در واقع وظیفه دولت هست، حفظ موازنه بین معیشت و سلامت مردم. در تمام دنیا کارویژه دولت های نستش که هم سزای هم امنیت روانی و عرضم بزرگ امنیت بهداشتی و امنیت فیزیکی و امنیت معیشتی جامعه رو فراهم میکنه و ملت هم مردم هم در مقابلی همچی دوگانی قرار نمیگیرن، دوگانی معیشت و سلامت. بنابراین دولت میباید در سیاست های کلی خودش تو حوزه بسیار مخصوصا در حوزه اقتصادی باید تجدید نظر میکرد و تجدید نظر هم باید بکنه برای اینکه بتونه جلوی ماجرا بگیره. چون مردم در اینجا اولین و نخستین قربانیان این موضوع هستند. از جهتی که میبینیم ما به بنبستی برخورد میکنیم. اگر که در واقع دولت به گفته خودش فقط قرنطینه کنه یا تعطیل کنه به معیشت مردم آسیب میخوره و در واقع دولت خزانهش هم باز به گفته خودش خالی است. و اگر هم مردم به سر کسب و کارهاشون برگردن، چنانچه الان در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده، سلامت اینا به شدت به خطر میفته و این اپیدمی ادامه دار خواهد شد و این ماجرا به این زودی ها تمام نمیشه. علامه در اینجا دولت به عنوان حافظ حقوق اساسی مردم، به عنوان حافظ نظم اجتماعی، به عنوان حافظ سلامت مردم میباید بیاد و با نهادهای دیگه و مراکز تصمیم گیری متعددی که در کشور وجود داره، حتی مراکز موازی، هماهنگی ایجاد بکنه، بعد یک صدا شنیده بشه و اینا با تجدید نظر در سیاست کلی خودشون بتونن یک بالانس، یک تعادلی بین این وضعیت معیشت و سلامت اجتماعی وجود بیاره. این در واقع وظیفه دولته. اونطوری من این رو هم میدونم به واسطه یه سری سوء مدیریت هایی که وجود داره و به واسطه یه سری مراکز تصمیم گیری که در موازات دولت دارن کار میکنن، این کار دشواره. منتها مردم این رو از چشم دولت میبینن، در حالی دولت مستقری هست، مردم رو انتخاب کرده، حداقل یه دی رفتن رای داده و انتظار از دولت داره که در این شرایط خطیر مردم رو رها نکنه. الان در حاضر جامعه ایران علاوه بر این که در یک شرایط روانی بحرانی قرار داره، در یک شرایط به اصطلاح سلامت بهداشتی خیلی شاید بتونم بگم بحرانی هم قرار داره، برادر مردم الان چشم دولت دیگه.
و فکر میکنید با توجه به اینکه گفته میشه که زمستان و در اصل پاییز سختی هم پیش رو هست به خاطر همین کرونا، آیا دولت میتونه مدیریت کنه؟ یعنی این اقدامات اخیری که داره انجام میده، این پروتکل ها، با توجه به اینکه آقای شهریاری هم میگفت که ضمانت اجرایی نداره، آیا شما این رو میبینید؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید.
خواهش میکنم. اصلا خدمتتون، این دیگه به عهده جامعه هستش. مردم امروز باید بدونن در همه استان ها در کشور که در حال این دولت حداکثر توانش همین بودی که الان ما داریم میبینیم و داریم مشاهده میکنیم. یک بخش عمده ای از بار در حقیقت حل این شرایط بحرانی که امروز هست در عهده مردم هستش، حالا به هر طریقی میتونن، با رعایت پروتکل های بهداشتی، با رعایت بهداشتی شخصی. از جهتی که ما میبینیم اگر مردم خودشون این رو انجام ندن، یعنی به فکر خودشون نباشن، دولت با توجه به اینکه الان هم وزیر بهداشت هم سایر اعضای دولت به تفاریق آمدن صحبت کردن، آره بیشتری الان نمیتونن انجام بدن و نتوانستن انجام بدن.
سپاسگزارم. سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار در مشهد، و نگاهی به آخرین تحولات کرونا در ایران و آنچه که داره میگذرد. اما یک نکته دیگری هم وجود داشت امروز. در اصل محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، در توییتی گفت که کره جنوبی باید دسترسی به وجوه، به گفته او، بلوکه شده ایران رو تسهیل کنه. میدونیم که پیش از این هم عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اولتیماتوم داده بود به کره جنوبی و اصولا عنوان میکنن که این مسئله موجب شده که امکان خرید غذا و دارو که تحریم های آمریکا رو باعثش میدونه جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. در اینجا همراه میشیم با نوید جمشیدی، سردبیر آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، تا بیشتر به این موضوع نگاه کنیم. آقای جمشیدی بهتون سلام میکنم. مشخص نشد آقای جمشیدی که اصلا این وجوه چقدر هست و فقط میگن که میلیاردها دلار از پول فروش و صادرات نفت. آیا اطلاعات دقیقی هست که این وجوه چه میزان هست و چه مقدارش تاکنون برگردونده شده؟ چون مقام های کره شمالی، کره جنوبی میبخشید، پیش از این صحبت از این کرده بودن که به هر حال یه بخشی از این رو گویا در قالب کمک های بهداشتی و پزشکی داده بودن، یک چیزی در حدود 500 هزار دلار اگر اشتباه نکنم.
با درود به شما. ببینید، این موضوع طلب ارزی ایران از کره جنوبی موضوع جدیدی نیست. سال گذشته هم سر صدایی داشتش. در آذر سال 98 حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر کره جنوبی رو احضار کرد در این مورد. اما امسال خب به هر حال به دلیل مسائل بحران‌های شدیدتر اقتصادی و به خصوص نرخ ارز این مسئله شدید شده. در مورد اینکه این مبلغ و میزان چقدر هست، شفافیت درستی وجود نداره. اعدادی بین 6 تا 9 میلیارد دلار در واقع صحبت شده در این یک سال اخیر که پول ناشی از صادرات ایران به کره جنوبی که عمدتاً صادرات نفتی بوده در اونجا مونده و برگشته نشده. مقداریش رو من خودم شاهد بودم در این ایام کرونایی که مقدار بسیار بسیار اندک و کوچکی در قالب اقلام پزشکی و دارو به کشور بازگشته، حدوداً 200 میلیون دلار گفته می شده. البته اینها خیلی سندیتی نداره، ما تو بررسی‌هایی که داشتیم عددی در این حول هش بوده. برخی مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی هم مدعی شدن که قرار هست بخش دیگه هم به صورت مواد غذایی و نهادهای دامی به کشور برگرده، ولی این اعداد کوچیک در مقابل پول نقدی که حق این کشور و این مردم هست که بین 6 تا 9 میلیارد دلار تخمین زده میشه، موضوع مهمی نیست و موضوع جدیدی هم نیست. این عدد کوچک رو از میکنم موضوع مهمی نیست. در این حالی که مطالبات ارضی فراوانی ایران از کشورهای مختلف جهان داره، از جمله از چین، از هند، از عراق و از کره جنوبی.
ولی یک سوالی دارم آقای جمشیدی، واقعا این رقم میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی که در شرایط بسیار فشار اقتصادی به سر میبره بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا فشار حداکثری رو متوجه کرده؟
ببینید طبیعتا خب چند میلیارد دلار میتواند یک کمک موقتی برای جمهوری اسلامی باشد. مثلا نکته مهم این هستش که این کمک به جمهوری اسلامی می شود، کمک به معیشت مردم ایران می شود، کمک به اقتصاد ایران می شود، کمک به بحران کرونا می شود. اولویت های این مسئله خیلی مهم هست. به نظر میاد چیزی که می بینیم اولویت های نخست جمهوری اسلامی مسائلی مثل سلامت و معیشت و اقتصاد مردم نیست نسبت به موضوعاتی که در منطقه و بلندپروازی ها و درگیری هایی که با جهان متمدن داره. ولی طبیعتاً چند میلیارد دلاری که در واقع اگر بتونن این روسا وصول کنن که من بسیار بعید میدونم این اتفاق بیفته، طبیعتا میتونه کمکی به اقتصاد برگل نشسته جمهوری اسلامی باشه.
حالا یک سوالم به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه فقط پاسخ بدید، این که گفته شده که مذاکراتی رو دارن پیش میبرن در سه سطح سیاسی و اقتصادی و از نظر حقوقی میخوان اقدام کنن، چقدر واقعا فکر میکنین دست جمهوری اسلامی بازه که بتونه به صورت حقوقی پیش ببره این قضیه رو و به هدفش برسه؟
بسیار دستش بسته هست. در همه این سه سطحی که شما عنوان کردید دچار ضعف از جمهوری اسلامی، در سطح سیاسی که طبیعتاً به علت بحران‌هایی که داره که حالا الان جاش نیست صحبت بکنیم، از نظر اقتصادی هم ما لااقل بازار لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری کشور حدود 20 سالی هست که بخش عمده‌اش در دست کره جنوبی هستش. به لحاظ حقوقی هم به جهت ضعف سیاسی و هم به جهت تحریم‌های جهانی، به خصوص تحریم‌های ایالات متحده در دو سال اخیر دچار ضعف است و من بعید می‌دونم در هیچ کدوم از این سطوح به موفقیتی بتونه برسه در قبال وصول طلب کشور از خارجی‌ها.
سپاسگزارم از نوید جمشیدی که همراه ما بودن از تهران، سردبیر آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا. اما بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی در فرصت اندکی که باقی مونده با هومن عسکری همراه بشیم. همکارمون از طریق تلفن تا بیشتر، همکارم میگن از طریق اسکایپ یه مقدار مدرن‌تر، تا بیشتر بپردازیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی و حول و حوشش می‌گذره. هومن، منتظر شنیدن گزارشت هستیم.
سلام بر تو محمد عزیز. در این 30 ثانیه‌ای که باقی مونده تلاش میکنم تا اونجا که ممکنه بپردازم. دلیل خطای اپراتور پدافند در تنظیم شمال جغرافیایی یکی از یا دلیل اصلی سرنگونی پرواز 752 اوکراین از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران مطرح شده. آرش در این باره نوشته که هواپیمایی کشوری گفته که پرواز 752 به رغم داشتن مجوز پرواز هدف قرار گرفته. این کاربر گفته که حرفا و توجیهات این سازمان مبنی بر خطای انسانی کسی را فریب نمی‌دهد. ثبت نشدن به اصطلاح اطلاع رسانی به بالا از طرف پدافند دم خروس دیگری در این پرونده است. حسین نوشته که توضیحشون درباره هواپیمای اوکراینی اینه که آدم نمیدونه اگر دروغ میگن بدتره یا اگر راست میگن. اگر دروغه که هیچ، مثل هزاران دروغ دیگرشون، و اگر راسته یعنی هر آن هر جای این کشور یک کسی ممکنه سر پدافند هوایی رو به سمت شمال جغرافیایی تنظیم نکنه و چند صد نفر دیگر نابود بشن. و اما مهدی در این باره نوشته که همین چند روز پیش اصابت موشک به هواپیما رو تکذیب کردن و همین چند روز پیش هم خبر تایید حکم اعدام برای سه جوان معترض در دیوان رو تکذیب کردن. فقط نمیدونم چرا هر چی رو تکذیب میکنند درست از آب در میاد. و کاربر دیگری هم نوشته که کاش فردا با جیغ و گریه از خواب بپرم و همه این نه ماه گذشته رو تعریف کنم که کابوسی بیش نبوده، از جمله پرواز 752. و در نهایت بهاره نوشته که خیلی وقت با سیاست هیچ کاری ندارم ولی دیدن یک کلمه خیلی اذیتم میکنه. لطفاً ننویسید و نگویید سقوط هواپیما. اون هواپیما ساقط شد اما سکوت نکرد. یادمان رفت آسمانی بود تکه هایش به دست باد افتاد. محمد عزیز من فکر میکنم وقت نداریم دیگه،
وقتمون خیلی رو به پایانه دیگه، یعنی لحظات پایانی هستیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. فقط به شنوندگانمون میگم که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام جاییه که میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با همکاران خوب من در شبکه های اجتماعی و میتونید به شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم سری بزنید، اونجا جاییه برای بحث های داغ و مطالعه بیشتر در هول و هوش اخبار. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این روز داغ تابستانی همراهی کردید. روزتون خوش.